به این سادگی ها نمیاد. فرصتون به پایان رسید خانم ارج. برای من افتخار بود که در خدمت شنوندگان بودم در این برنامه در کنار شما.
زنده باشید. برای من هم همینطور. خیلی ممنونم از این که همراه ما بودید. شنوندگان نازنین رو بدونیم و همیشه بهش باور داشته باشیم که آسمان ایران همیشه روشن از ستاره های عشق هموطنانه. به وجود همه شما مینازیم و زیر این آسمان با هم و در کنار هم میگیم که زنده باد ایران.
خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده وقت اضافه، سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحال هستیم که در این جمعه هم همراه شما هستیم، اولین جمعه از شهریور ماه سال 1403 خورشیدی با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران، در حالی که میدونم خیلی از شما شنوندگان عزیز و علاقمندان فوتبال پیگیر رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشورمون هستید. باید عنوان بکنم که در حالی که 30 دقیقه از مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان سپری شده، تیم فوتبال استقلال صاحب یک ضربه پنالتی شده و باید ببینیم این ضربه پنالتی به چه ترتیبی زده خواهد شد، در حالی که تیم فوتبال ملوان 1-0 از استقلال جلوه و اگر این پنالتی گل بشه مسابقه 1-1 مساوی خواهد شد. آقای کوپار ناظمی داور مسابقه اعلام زدن ضربه پنالتی رو میکنه و این پنالتی آره مصادف شده با آغاز برنامه وقت اضافه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و توپ تبدیل به گل میشه، نتیجه مسابقه 1-1 مساوی شد. آقای محمد زاده سلام و وقت بخیر.
درود بر شما آقای معتمد هاشمی نازنین، سلام به همه شنوندگان عزیز فرهیخته برنامه وقت اضافه رادیو ایران. خیلی خوشحالم که خیلی شروع جذابی رو داشتیم به واسطه اینکه مصادف شد سلام علیکمون با یه اتفاق حساس در تقابل تیم‌های استقلال و ملوان، و استقلالی‌ها به وسیله رامین رضاییان موفق شدن از اون نقطه پنالتی کارو به تساوی ببرن.
اولین گل رامین و پیراهن آبیه دیگه، درسته؟
بله، اولین گلشه در شرایطی که استقلال اسمن میزبان، اما در شهر قزوین میزبان این مسابقه.
خیلی هم دروازه‌بان ملوان خوب حرکت کرد به سمت توپ، ولی خب به هر حال رامین رضاییان توپ رو به گوشه دروازه فرستاد و تبدیل به گل شد و حالا استقلال 1-1 هفته دوم رقابت فوتبال باشگاه‌های برتر کشور. با ما همراه باشید، برنامه وقت اضافه تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. اما در برنامه این هفته یه وقت اضافه که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، عرض بکنم خدمت شما که یکی از مواردی که دوست داریم که شما با ما نظرتون رو به اشتراک بگذارید از طریق سامان پیامکی 3900 اینه که به نظر شما کدام ورزشگاه کشورمون بهترین گزینه برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی یا رقابت‌های قاره‌ای در فوتبال کشورمون و قاره آسیا است. و به هر حال هر چه که نظر پیرامون ورزشگاه‌ها، کمی‌ها، کاستی‌ها، نکات مثبت و نکات منفی ورزشگاه کشورمون دارید از طریق سامان پیامکی 3900 با ما در میون بگذارید. شاید حالا بین دو نیمه زمان مناسبی باشه آقای محمدزاده برای اینکه شنوندگان با ما تماسشون رو بیشتر بکنن و ارسال پیامک بکنن تو فاصله یک روب که به هر حال بازی استقلال و ملوان نیمه اولش تمام میشه، میتونید که با ما ارتباط برقرار بکنید از طریق سامان پیامکی 3900. اما آقای محمدزاده از سایر بازی‌های امروز هم اگه ممکنه با ما صحبت
بله
کنید.
همونطور که در جریان روز گذشته هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز شد، در شرایطی که خب دو دستگاه VAR هست و اینها جابجا میشه در ورزشگاه‌های مختلف تا به نوعی کمک کننده.
یعنی دیروز عراق VAR نداشت، یعنی VAR جدید بود در تبریز.
یه VAR رو که منتقل کردم، دو تا دستگاه اومده بودش، ولی فکر کنم عراق ورزشگاهش نداشتش وی ای آر رو. من تو اخبار
بود در تبریز
هواداران آلومینیوم خیلی معترض بودن به تصمیماتی که منجر شد به نتیجه تساوی 1-1 مقابل نساجی. گلگهر سیرجان شاگردان مهدی تارتار موفق شدن 2-0 استقلال خوزستان رو شکست بدن. پرسپولیس تراکتور 1-1 شد و بازی تیم‌های فولاد و مثل رفسنجان هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. 4 تا بازی هم همزمان در جریانه که 3 بازی با نتیجه 0-0 به جز این مسابقه استقلال ملوان داره برگزار میشه، که این مسابقات عبارتند از زباهن هوادار، چادرملای اردکان شمس‌آذر.
زباهن هوادار کجا برگزار میشه؟
زباهن و هوادار رو اجازه میزبانی در فولادچپ بدون حضور تماشاگر رو دادن و عرض به خدمت شما که حالا خیلی هم گله داشتن که آقا این
چون قرار بود اصلا زباهن بازی شده چه دیگه شهر دیگه
بره مشهد، موافقت نشد و نهایتا بدون حضور تماشاگر خیبر خرم‌آباد و سپاهان هم با نتیجه تساوی بدون گل بازیشون در جریان.
بله خیلی ممنون. همراه برنامه وقت اضافه این هفته ما باشید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو عرض می‌کنم، به نظر شما کدام ورزشگاه کشورمون بهترین گزینه برای میزبانی رقابت‌های قاره‌ای است؟ و به هر حال هر نظری پیرامون ورزشگاه‌های ایران دارید، نکات مثبت و منفی با ما در میون بگذارید. حالا که صحبت از مسابقات بین‌المللی شد، عنوان بکنم که در روزهای ملی فوتبال یا همون فیفا دی‌های معروف تیم کشورمون دو مسابقه در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد کرد با قرقیزستان، که این بازی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد، و با تیم امارات هم که در کشور امارات. حالا بحث بعدی بحث فیفا دی‌های بعدی است آقای محمدزاده، یا همون روزهای فیفای بعدی یا مسابقات مقدماتی جام جهانی که مهر ما هم دوباره ما دو مسابقه رو در این چارچوب باید برگزار بکنیم و معلوم نیست که تا مهر ما بالاخره این ورزشگاه آزادی خواهد رسید یا باز هم در شهر دیگر تیم ملی ایران میدان میره.
صحبت ها راجبه و نقد ها در خصوص بازسازی ورزشگاه اینقدر زیاده و نگران کننده است بر بازخورد بعضی از مسئولین، باعث میشه که همچنان نگران باشیم که قرار استادیوم آزادی و تختی در چه بازه زمانی واقعا آماده بشن. فعلا که هیچ کنون از این ورزشگاه آماده نیست، انگار بعد از سوت پایان فصل قبل همه در یک خواب عمیقی فرو رفتیم و تازه یادمون افتاده که آقا باید برسیم به ورزشگاه ها، برسونیمشون به سطح استانداردی که شرایط میزبانی کردن رو داشته باشن. هنوز واقعا در شرایطی که گفته میشه تا آخر شهریور شاید ورزشگاه آزادی آماده بهره برداری باشه، ولی بعید میدونم خبر خوشحال کننده ای از این ماجرا بشنویم.
بعد مسئله بعدی میزبانی است با پرسپولیس در لیگ نخبگان آسیا است.
اونم فرصت خیلی خوبیه که طرفداران این تیم از دست میدن. درسته استقلال پرسپولیس هر شهری برن قاعدتا ورزشگاه به خاطرشون پر خواهد شد، به خصوص در تقابل با نمایندگان عنواندار قاره آسیا. اما همه میدونیم که ورزشگاه آزادی چقدر اهمیت داره. من مصاحبه پارک جی سونگ رو یادم نمیره در اون بازه زمانی که کره با ایران خیلی تقابل جدی و حساسی رو داشت و به عنوان کاپیتان پا به تهران میذاشت، میگفت ترسناکترین ورزشگاهی که من توش بازی کردم ورزشگاه آزادیه، چون حقیقتا شبیه یک جهنم میمونه فضاش، اتمسفری که تماشاگرها با حضورشون میسازن. و خب ما این امکان رو نمیدونم با چه کلید واژه‌ای میتونیم ازش نام ببریم، ولی فعلا همون قفلت یا خواب عمیق از دست دادیم این فرصت رو.
متشکرم.
هنوز دو هفته که از لیگ گذشته، تکلیف دو ورزشگاه تختی آزادی مشخص نشده. معلوم نیست که پرسپولیس و استقلال در لیگ نخبگان باید تو ورزشگاه آزادی بازی کنن یا باید ورزشگاه دیگه ای رو انتخاب کنن. پرسپولیس هم در دیدار اولش در لیگ برتر مقابل زباهن ورزشگاه امام خمینی عراق رو انتخاب کرد و استقلال هم در مقابل ملوان ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو تعیین کرد. شنیده حاکی اینه که ورزشگاه آزادی با کندی داره بهش رسیدگی میشه و ورزشگاه تختی گفتن که ایرادات جزئی داره و طوری نیست که به لیگ نرسه. اما یهو دیدن زمین قارچ زدگی شدید داره و تا 17 شهریور زمین آماده میشه و از آقای داوود رفعتی دبیر ستاد استانداردسازی ورزشگاه ها درباره ورزشگاه امام رضا پرسیدن که چرا بازی استقلال و پرسپولیس توی اونجا برگزار نمیشه و ایشون اینطور جواب دادن که آنها یک مسائلی رو مطرح میکنن که میشه بهشون حق داد. مثلا ورزشگاه در مرکز شهره و بازی این دو تیم اگه برگزار بشه تمام سیستم امن و لغو و رفت آمد مردم رو مختل میکنه و به خاطر همین زیر بار نمیرن. امیدوارم وزارت کشور و شورای تامین امسال با مسئولان مشهد رایزنی کنن و اجازه بدن مسابقات رو اونجا برگزار کنن.
خب دیروز مسابقه مهم تیم‌های تراکتور و پرسپولیس برگزار شد که خب با توجه به طرفداران بیشمار تیم فوتبال تراکتور در آذربایجان شرقی و به طور کلی سراسر کشور و همینطور پرطرفدار بودن تیم پرسپولیس، مدافع مقام قهرمانی بودن این تیم و البته بازیکن‌هایی که به ویژه طی همین نقل و انتقالات از پرسپولیس به تراکتور رفتند، این بازی اهمیت بسیار زیادی داشت و خیلی ها نگاهشون به این مسابقه بود که همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم با استفاده از کمک داور ویدیویی یا VAR آقای وحید کاظمی مسابقه را سود زد. پیرامون این رقابت و اتفاقهای داوری اون با جناب آقای تورج حق‌وردی از کارشناسان داوری گفتگو میکنیم. آقای حق‌وردی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض و ادب و سلام و خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
ممنون، متشکرم.
درود بر شما. این حق‌وردی، بازی دیروز برگزار شد با کمک داور ویدیویی، تقابل حساسی هم بود، اما همچنان می‌بینیم که اعتراض‌ها بعد از مسابقه تا جای ادامه داره که باشگاه پرسپولیس گفته شده می‌خواد شکایت بکنه از آقای وحید کاظمی داور مسابقه. چطور دیدید عملکرد آقای کاظمی رو؟
در طول بازی دو تا سه تا صحنه حساس داشتیم. بازی صحنه گل تراکتور بود که قبل اینکه خطا به نفع تراکتور باشه یه خطایی روی آقای وحید امیری اتفاق افتاد که داور اعتقادی به اون نداشت. قبل فاصله بعد از اون خطری بازیکن تراکتور بود که خب اونو داور به درستی اعلام کرد. زمانی هم که تو به قبل از اینکه تو به ارسال شده بود دروازه، سه تا از بازیکنان تیم تراکتور تو موقعیت آفساید قرار داشتن، ولی بعد از ارسال توپ از اون شرط خارج شدن و گل به درستی به ثمر رسید. این در واقع گل تراکتور بود. یه صحنه هم در رابطه با اخراج بازیکن پرسپولیس های سروش تو سروش رفیعی بود که تو این صحنه‌ای که بازیکنات برتر تو مجادله دارن بازیکن تیم پرسپولیس با کف پا پنجای پای بازیکن تراکتور رو لغت کرد، ولی طبق تعریفی که روی این خطا شده چون جدال وسط تو بوده به نظرم اخطار کافی بود تو این صحنه، که حالا زمانی که اصلا خدای کاظمی داور بازی اعلام خطا کرد حتی اخطار هم نداد، ولی خب کمک داور ویدیویی که ایشونو صدا کرد رفتن و صحنه رو بازبینی کردن اونجا اعتقادشون رو کارت قرمز که به نظر من اشتباه کردن و اخطار تو این صحنه کافی بود.
یعنی به نظر شما این تصمیم اشتباه بود از سوی وی ای آر آقای کاظمی؟
به نظر من اشتباه بود، چون تعریفی که تو این خطا هست اگه بازیکن خطاکار با کف پا مچ پا یا بالاتر از اون ضربه بزنه اونجا مستحق دریافت کارت قرمزه، ولی چون با کف پا بر روی پای بازیکن تراکتور اومد اون فقط اخطار.
حالا اگر محرز بشه بر کمیته داوران این اتفاق اشتباهی بوده و تصمیم نادرست بوده، آیا ممکنه که کارت زرد به این صحنه تعلق بگیره و در واقع محرومیتش کاهش پیدا بکنه؟
اون تصمیماتی که در تو اخطار و اخراج داور اعلام میکنه از نظر فنی دیگه قابل تغییر نیست، ولی چون تاثیرگذار بوده، یه تصمیم تاثیرگذار بوده تو جریان بازی، اون حالا داور و اون حالا کمک داور ویدئویی اون کسایی که حالا دخیل بودن تو جریان بازی اونا رو محرومیتی براشون در نظر میگیره.
جناب حقوردی، با توجه به اینکه ما همه دعواهای فصلهای گذشته رو اینطور میشنیم از اهالی فوتبال که انگار وی ای آر قرار یک معجزه باشه و یک کمک شایانی بکنه به وضعیت داوری، اگه قرار باشه با بازبینی صحنه تصمیم اشتباه گرفته بشه، اول اینکه شما این عامل رو ناشی از چی میدونید؟ ما به اندازه کافی آموزش نداشتیم، داورهای ما تصمیم تاثیرگذار رو تو اون شرایط خوب نتونستن بگیرن، موردیه؟ و اینکه بالاخره با این وضعیت ما در ادامه لیگ هم همچنان جنجال خواهیم داشت، چون یه موقع داور از نظرش صحنه میگذره، وی ای آر نیست، ولی وقتی هست اتفاقا برچسبای جدیدی ممکنه به کمیته داوران وصل بشه.
درسته. ببین، یکی از مهمترین دلایلی که حالا این بار احتمال داره اشتباه کنه اصلا اون داورایی که رضاوت میکنن تو اتاق وار، اون نحوه فیلم برداری حالا دوربینایی که مستقره تو ورزشگاه، حالا ما از این جهت میبینیم که خیلی ضعیفه وار ما، خیلی وار ما همون تلویزیونی که ما داریم صحنه رو میبینیم. ما تو هفته قبل هم شاهد بودیم تو بازی استقلال با تیم مانتون که بازی
شمس‌آذر،
بله با تیم شمس‌آذر، ما رو صحنه پنالتی که استقلال اعلام شد تو نگاه اول اصلا هیچ تصویری مردم در خطا ما ندیدیم، خب داورم همون صحنه رو میبینه. یا تو اون موقعیت گل استقلال که کمک داور ادامه داد بعد آفساید اعلام که، بعد دیدیم که حالا با ترجمه که حالا اون فیلم وار بود دقت کردم و دیدن که آفساید نیست. من به نظرم یکی بحث همین فیلم برداریه دوربینای فیلم برداریه، یکی همین که خب خود همون داورایی که برای میان تو زمین قضاوت میکنن اونجا باید خیلی دقت نظر داشته باشن روی این مسائل، چون احتمال داره این اتفاقات رو هفته بعد هم تکرار شه و تیم‌ها دوباره متحد شدن که چرا مثلا با وجود وار دوباره این اشتباهات ما داریم.
در خصوص محل اسکان داوران ویدیویی هم توضیح می‌فرمایید در ورزشگاه های حقوردی؟
ببین، به هر حال این من تصاویری دیدم از ورزشگاه یادگاران که یه حالت کانکت گذاشته بودن برای داورا و داور ویدیویی اونجا مستقیما، خب این اصلا نه در شأن و شخصیت حالا داوری ما فوتبال ما، برای جایی باید باشه که امن باشه، ایمنی باشه اونجا، خب تماشاگرها هستن، سر و صدای تماشاگرها احتمال اصلا بوتی برطاف کنن، به هر حال مسائلی پیش میاد که اون تمرکز از داورا بگیره. من نمیدونم شما دیدید اون صحنه رو؟
بله، یه کانکسی پشت یکی از دروازه ها بودش.
خب به هر حال یکی از مواردی که داورا در طول بازی باید داشته باشن آرامش ذهنیه دیگه.
کی مسئول اینه که آیه حقوردی جانمایی درستی داشته باشه؟ آیه با کمیته داوران سازمان لیگ؟
نه کمیته داوران که به هر حال ورزشگاهی که حالا اونجا بازی برگزار میشه باید تمام این موارد اونجا تعبیه کنن دیگه، و اینا داور نمیتونه بدون آرامش اونجا تصمیم بگیره.
بله، خیلی ممنون. اگه نکته ای هست بفرمایید.
نه نکته، ایشالله که حالا رفته اکس جلو تمینیم تشکیلات برای اون تکمیل درشت، مخصوصا این بخش دوربین هایی که مستقر میکنن، چون خیلی دوباره برای مهمه برای تصمیم گیری اون داوری که تو اتاق وار میشینه که بتونه به داور کمک کنه ایشالله.
بله، خیلی متشکر از شما.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
ارادتمندم، خدا نگهدار. آقای محمدزاده، حالا در مورد ورزشگاه یادگار امام در تبریز که صحبت به میان آمد، یه توضیح فهمید که چرا بازی دیر شروع شد، مثل اینکه تعداد تماشاگرها بیشتر از حد مجاز بوده نزدیک 90,000 تماشاگر در ورزشگاه بودن. چطور همچین اتفاقاتی افتاد در تبریز؟
حالا به عنوان ناظر ویژه مسابقه های رفعتی در ورزشگاه بودن، حتما شما خاطرتون هست و خیلی از شنونده ها، یه ماجرای شبیه به این هم فصل پیش در تقابل تیم های پرسپولیس و نساجی به وجود اومد که هم وضعیت خبرنگارها، هم اتفاقات داخل استادیوم و به هر حال حساسیتی که آقای رفعتی دارن برای شکل صحیح اجرای قوانین باعث شد که اون مسابقه هم با تأخیر برگزار بشه. و نکته که شما هم گفتین در خبرها اومده بود به درستی اشاره کردین، اینکه چطور میشه کنترل کرد با توجه به اینکه ما گیت های الکترونیک و رفت آمد با کارت هواداری با کارت ملی نداریم و خیلی از آمار ارقامی که میان و هوادارا به استادیوم وارد میشن گاهی وقتا قابل شمارش و قابل جلوگیری نیست و این باعث میشه در بازی‌های حساسی مثل بازی پرسپولیس و تراکتور هجوم هوادارهای پرشور تراکتور که میان تا دلاورانه و جانانه اسمشون حمایت بکنن انقدر زیاد باشه که در نهایت آقای رفعتی برای دقایقی با صحبتایی که داشتن تا بشه با یک شکل هماهنگی بهتر و منظم‌تری بازی برگزار شه بازی به تعویق افتاد. اما تغییری هم اتفاق نمیفته. من شما میتونین اون همه تماشاگر چجوری می‌خواید تبدیل به 40,000 نفر بکنید؟
اصلا امکان نداره. در تهران البته داشتیم تو بعضی از بازی‌ها یه دفعه ورزشگاه آزادی بیشتر از حد مجاز
بله.
میزبان بوده، بعد یعنی نتونستن کاری انجام بدن، حتی بعضی از تماشاگرها بدون بلیت اومدن.
خیلی اتفاق اگه مثلا طرفدار خودشون برن، من بارها پیش اومده واقعا موقع ورود به استادیوم دیدم، حتی با همراهایی بودیم که بدون بلیت وارد استادیوم شدن و این اتفاق
خیلی در حق کسی که بلیت می‌خره اچاف میشه دیگه
قاعدتا، متاسفانه. و امیدواریم به یه جایی برسیم که با شکل صحیح گیت های ورودی واقعا هر کسی که بلیت داره وارد استادیوم بشه راحت بازی رو تماشا کنیم. گفتم اضافه کنم بازی تیم های عرض به خدمت شما زباهن و هوادار در شهر مشهد برگزار میشه و در ورزشگاه امام رضا بدون تماشاگر.
آها تو امام رضا علیه السلام بدون تماشاگر ورزشگاه امام رضا علیه السلام. خیبر هم که یه گل به تیم سپاهان زد.
خیبری ها هم به نظرم جزء جاذبه های جدید لیگن و با طرفداران پرشورشون اونها هم اومدن حرف برای گفتن داشته باشن و همونجوری که شما فهمیدین یک برسه پیش افتاده. راجع به مسابقه استقلال ملوان هم این نکته‌ای بگم، هم ماهان صادقی هم رضا قندیپور دو بازیکن ملی پوش تیم ملی جوانان ما هستن.
گل تیم ملوان
بله زند. از تیم ملی جوانان ما در ترکیب ملوان دارن به صورت ثابت بازی میکنن و همه میتونیم خوشحال باشیم که این بازیکن‌های ثابت تیم ملی جوانان ما در این مسابقه اثرگذار بودن که قندیپور تک گل تیم ملوان رو به ثمر رسوند.
بله عرض بکنم خدمتتون که نزدیک 4 دقیقه از زمانهای تلف شده هم سپری شده مسابقه تیم‌های ملوان و استقلال در نیمه اول که دو تیم 1-1 مساوی هستن. همراه برنامه زنده وقت اضافه باشید، حتما در موضوع پیامکی من مشارکت بفرمایید. به نظر شما کدام ورزشگاه کشور یا کدام ورزشگاه‌ها بهترین گزینه هستن برای میزبانی مسابقات بین‌المللی و قاره‌ای، حالا چه بازی تیم ملی فوتبال ایران چه رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا یا احیاناً شاید در آینده رقابت‌های مهم فوتبال در قاره آسیا مثل رقابت‌های نوجوانان، جوانان قهرمانی آسیا یا امیدهای آسیا یا شاید حالا در سالهای دورتر جام ملت‌های آسیا. حتما از طریق سامانه پیامکی 3900 سامانه پیامکی ما در رادیو ایران 3900 ما رو همراهی بفرمایید و نظرتون رو برای ما بنویسید و ارسال کنید.
در حالی که فدراسیون فوتبال سقف 325 میلیارد تومانی رو برای قرارداد تیم‌ها با بازیکن‌ها در نظر گرفته، شواهدی از قراردادهای نجومی به گوش می‌رسه. با وجود دستورالعمل سازمان لیگ بر سقف 325 تا 425 میلیاردی، تحرکات چند تیم معروف در بازار نقل و انتقالات همخوانی چندانی با این میزان بودجه نداره. حالا باید دید با این وضعیت سازمان لیگ و گروه نظارت بر قراردادها میتونن قراردادهای برخی از باشگاه‌ها با بازیکن‌ها رو تحت نظر داشته باشن یا نه. اتفاقی که فصل پیش هم افتاد و هیچ توجهی نشد. به نظر میرسه دستورالعمل سقف قراردادها با باشگاه‌ها به جایی نمیرسه. بعضی از باشگاه‌ها مخصوصاً تیمایی که در لیگ‌های آسیایی هم بازی دارن نسبت به این سقف قرارداد معترضن، به این دلیل که تیم‌ها نمیتونن بازیکن‌های خارجی با کیفیت رو به تیم خودشون بیارن و عملاً با این دستور سقف قرارداد از رقابت با تیم‌های آسیایی مخصوصا عربی باز میمونن. حالا میرسیم به پرونده علیرضا بیرانوند و اقدام دوباره بیرانوند برای فسخ قرارداد با پرسپولیس. موجی از خشم رو بین هوادارای این تیم به راه انداخت و هوادارا به شدت از این اقدام تکراری دروازه‌بان خودشون عصبانی شدن. در ادامه باشگاه هم تأکید داشت که تمام بدهی بیرانوند رو پرداخت کرده و فسخ قراردادش غیر قانونیه و برای همین موضوع به کمیته وضعیت شکایت کرد، ولی در نهایت بیرانوند طبق شایعات با 60 میلیارد تومان با تراکتوریا قرارداد امضا کرد. این در حالیه که هنوز حکم کمیته وضعیت اعلام نشده و مشخص نیست فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه قانونی بوده یا نه.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. نیمه اول مسابقه تیم‌های مروان و استقلال هم 1-1 مساوی به پایان رسید و برنامه وقت اضافه تا حوالی ساعت 21 ادامه خواهد داشت.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آن که در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
اما بریم سراغ بخش داغ‌های فضای مجازی با دوست خوبم آقای علی طباطبایی که داخل استودیو ما رو همراهی می‌کنه. آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام به شنوندگان محترم برنامه و سلام خدمت آقایان معتمد هاشمی و آقای محمدزاده. خیلی خوشحالم که این هفته هم با داغ‌های مجازی در خدمتتونم. بریم سراغ این بخش از برنامه. تو این هفته دومین رکورد بیرانوند در گینس ثبت شد. علیرضا تونست این رکورد رو که مربوط به ضربه پا و متعلق به ادرسون با 75 متر بود رو 3 متر افزایش بده و به 78 متر برسونه. این رکورد مربوط به بازی فصل گذشته پرسپولیس مقابل زباهم بود. کریستیانو رونالدو مثل این که اخیراً حوصله‌اش سر رفته و سراغ یوتیوب رفته. حالا جالبیش اینجاست بعد از فقط 90 دقیقه از معرفی یوتیوبش موفق شده 1 میلیون دنبال کننده داشته باشه و لوح طلای یوتیوب رو دریافت کنه و تو کمتر از 12 ساعت به 15 میلیون مخاطب رسیده. این در حالیه که مستر بیست سرشناس‌ترین یوتیوبر 132 روز طول کشید تا بتونه 10 میلیون مخاطب جذب کنه. هفته شهریور قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا است که قراره با فرمتی جدید و البته موسیقی جدید اجرا بشه. اول اینکه قرعه کشی قراره کامپیوتری انجام بشه. به جای گروه بندی تمام تیم‌ها تو یه جدول شبیه به لیگ داخلی حاضر میشن. کامپیوتر برای هر تیم 8 حریف از 4 سید انتخاب میکنه. از هر سید 2 تیم. بازی‌ها قراره روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برگزار بشه. 8 تیم اول مستقیم به 1/8 صعود میکنن و تیم‌های 9 تا 24 بازی پلی‌آف برگزار میکنن. هر تیم هم 4 بازی خونگی و 4 بازی خارج از خونه داره. چلسی 42 بازیکن خودش یعنی ژائو فیلیکس رو خرید. بعد از مارسکا سرمربیشون پرسیدن این همه بازیکن رو چجوری میخوای تمرین بدی شما؟ اونم گفته من فقط 21 بازیکن تمرین میدم و بقیه رو اصلا نمیبینم و برای خودشون تمرین میکنن. اصلا هم اهمیتی نمیدم این همه بازیکن با قراردادهای چندین ساله چلسی داره. شاید کمتر شنیده باشید ولی تیم لیل فرانسه یکی از بازیکن سازترین تیمای اروپا است. اونا هازارد، نیکولاس پپه، اوسیمن، لنی یورو، رافائل لیایو و بوتمن رو فقط با 68 میلیون یورو خریدن و تونستن این بازیکنان رو 307 میلیون یورو بفروشن. کیلان امباپه برای دریافت مطالبه 55 میلیون یورویش از پی اس جی به یوفا شکایت کرده و اگه پی اس جی گناهکار شناخته بشه این تیم تو خطر اخراج از لیگ قهرمانان قرار میگیره و باید فوراً بدهی خودش رو بپردازه. و خبر آخر این که گندوغان دوباره به سیتی برگشت، اما همچنان بارسا برای درست کردن تراز مالیش و رجیستر نام دنی اولمو باید یا بازیکن بفروشه یا اموال